بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 167.
نه جواب مونده دیگه، زود بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما الثانیه فان کانت الشبه فیها غیر محصوره فحکمها کالسوره الاولى و کذا اذا کانت محصوره بین ما لا یبتل المکلف بهی و بین ما من شأنهی الابتلاء بهی. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته چهار صورت برای مال مأخوذ از سلطان درست کردیم، که البته این سلطان رو گفتیم خصوصیت به اون معنا نداره، جوائز هم خصوصیت نداره، گرچه ما تا آخر بحث همین بحث جوائز و کلمه سلطان رو به کار میبریم. دیگه حواستون باشه اینا خصوصیت نداره، از باب مفاهمه برای این که کارمون راحت تر بشه صحبت از جوائز میکنیم، صحبت از سلطان میکنیم. صورت اول رو دیروز بحث کردیم. صورت اول دوستان کجا بود؟ صورت اول اونجاییست که این شخص مالی رو که اخذ کرده از سلطان احتمال میده تمام مالی که سلطان داره و از اون مال این مال مأخوذ رو بهش داده تمامش حلال باشه، این احتمال رو میده. صورت اول رو بحث کردیم. صورت دوم اونجاییست که یقین دارد در مال سلطان مال حرام وجود داره، علل اجمال میداند مال او در بینش حرام هست، اما اون چه که اخذ کرده در واقع مال مأخوذ حساب میشه این رو احتمال میده همش حلال باشه، یعنی علم به وجود حرام در این مال مأخوذ ندارد، که این مواردش خیلی زیاده. بالاخره هر ظالمی یه کسبایی داره که اون کسبا براش حلاله، کم ظالم پیدا میشه که همه مالش حرام باشه. بالاخره اگه خرید و فروش میکنه، اگر زراعت میکنه، اگر عمالی داره کارخونه، بالاخره میگردونن مال حلالم بین مال حرامش هست و ما معمولا هم نمیدونیم اون مالی که به ما دادن از مال حرام یا از مال حلال، و احتمال میدیم اون چه که به ما دادن از مال حلال باشه. خب اینجا ایشون میفرماید اموال خودش، این اموال اون ظالم که میدانیم درش حرام هست، یه وقت وجود حرام در بین اموال او به صورت شبهه غیر محصور است، مثل این که مثلا 100,000 دینار پول داره، میدونیم یه 50 دینار توش هم حرام هست، خب این 50 دینار در بین 100,000 دینار شبهه غیر محصوره است. 1,000 تا گوسفند داره، میدونیم یه دونش حرامه، این شبهه غیر محصوره است. این یک صورت. و دوم جایی که شبهه محصوره است دقت کنید، مثل چی؟ مثل اونجایی که این کلن 10 تا گوسفند داره، یکیش حرامه، دوتاش حرامه، این شبهه محصوره است. اما در فرضی که دوستان برخی از موارد این شبهه محصوره از محل ابتلاء من خارج باشه، اینم صورت دوم. در این دو صورت ایشون میفرماید اخذ این جایزه و استفاده از او اشکال نداره. حالا صورت دوم رو ایشون مثال میزنه. فرض بکنید این سلطان 2 تا 3 تا 5 تا کنیز داره، ها، یکیش از محل ابتلاء من خارجه. چرا خارجه؟ چون مثلا ام ولده، و کنیز اگر ام ولد شد میدونید اون شخص صاحب این کنیز نمیتونه این کنیز رو از ملک خودش منتقل کنه به دیگری، این کنیز باید در ملک خودش باقی بماند تا مولا از دنیا بره. مولا که از دنیا رفت، از سهم الارثی که از مولا به اون بچه میرسه مادر چی میشه؟ آزاد میشه. به هیچ وجه نمیشه اینو منتقلش کرد به کسی، هبه کرد، فروخت، به هیچ وجه نمیشه این ام ولد رو منتقل کرد. وقتی سلطان ام ولد داشته باشه، این ام ولد از حیطه ابتلاء من چیه؟ خارجه، چون نمیتونم بخرمش. اما اگه 4 تا کنیز دیگه داره، اونها رو من چون میتونم بخرم، از محل ابتلاء من خارج نیست. حالا اگر از این 5 تا کنیز میدونم یه دونش حرامه، علم به وجود حرام در مال سلطان دارم، اما یکیشم به من داده، احتمال میدم این یکی که داده حلال باشه، و احتمال میدم اون یه دونه که حرامه همون ام ولد است. اینجا دوستان شبهه میشه شبهه محصوره، اما محصوره بین دو دسته، یک مورد مبتلا به، یک مورد غیر مبتلا به. چون یکیش غیر مبتلا به و من میدانم یکیش حرامه، طبیعتاً از محل ابتلاء من خارجه. ایشون میفرماد تو این جور موارد هم اشکال نداره، این میتونه اخذ بکنه اون جایزه رو و ازش استفاده بکنه. حالا چرا؟ ایشون میفرماد توضیح مفصلش بمونه جای خودش تو اصول، چون بحث شبهه محصوره و غیر محصوره جاش کجاست؟ جاش تو بحث علم اصوله. اما اجمالاً دقت کنید، اجمالاً دوستان ایشون اینجا توضیح میده، میگه در موارد علم اجمالی، در فرضی علم اجمالی منجز است که اگر واقعاً شما بدانی کدام یک حرامه کدام یک حلاله، اون علم اجمالی برات بشه منجز. در ما نحنفی اینجوری نیست. اگه گفتی چرا اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه اگر بر فرض ما بدانیم اون مورد حرام کدامه، و فرض بکنید از این 5 تا اون یکی که حرامه و قصبیه همین ام ولده، اینجا دوستان این مورد ام ولد چون محل ابتلاء من نیست، از دایره تکلیف من چیه؟ بگید خارجه. چرا از دایره تکلیف من خارجه؟ چون اصلا از محل ابتلاء من خارجه. مثل اون دوتا ظرفی میمونه که یکیش نجسه و یکیش پاک، اما یکیش افتاده شکسته، تمامه. اون یکی که افتاده شکسته دیگه محل ابتلاء من نیست، من نمیتونم ازش استفاده کنم. این کنیزم اگر حرام واقعی همین ام ولد باشه، از دایره تکلیف من چیه؟ خارجه. وقتی از دایره تکلیف من خارجه، اینو میذارمش کنار. تو اون 4 تای دیگه هم که من علم ندارم، علم اجمالی ندارم، اونجا شک بدویه. وقتی شک بدوی شد، علم اجمالی نداشتم، طبیعتاً تکلیفی هم نسبت به اونها ندارم. لذا مرحوم شیخ انصاری میفرماید در صورت دوم، در دو حالت من میتونم جایزه را اخذ بکنم و تصرف کنم. یک، صورتی که علممون، بگید علم اجمالیمون غیر محصوره باشه، یعنی اون شبهمون شبهه غیر محصوره باشه، جایی که مثلا این 1000 تا گوسفند داره یه دونش میدونم حرامه، خب یکی در 1000 تا بگید شبهه غیر محصوره است. یکی هم اونجایی که شبهه محصوره باشه اما برخیش از محل ابتلاء من خارج باشه، اینجا میتونم استفاده کنم. میدونیم معناش چیه؟ معناش این است که اگر شبهه محصوره باشه و همش مورد ابتلاء من باشه، من حق استفاده ندارم. چرا؟ چون علم اجمالی میشه منجز. یعنی اگر این کلن 5 تا کنیز داره، میدونم یکیشم قصبیه، همشم محل ابتلاء من هست، هیچ کدومشم ام ولد نیست، خب اینجا اگر یکیشو به من بده احتمال حرمت میدم، و چون احتمال حرمت میدم طبیعتا دیگه نمیتونم از اون یکی استفاده بکنم. خب دوستان بزرگوار، اینم دوستان صورت دوم. صورت دوم عرض کنم و صورت اول هنوز یه مباحثی ازش مونده که عرض میکنم. این مقدار عبارت رو نگاه کنید، و اما ثانیه، صورت دوم، صورت دوم اونجاییست که میدانم در مال سلطان حرام وجود داره، اما اون چه که به من داده احتمال میدم همش حلال باشه. فان کانت الشبهه فیها غیر محصوره، اگر شبهه در این مورد غیر محصوره باشه، ها، فحکمها کصورت الاولا، حکمش مثل صورت اولاست. یعنی چی؟ کمکم کنید آقا، تشبیه برید اینجا، حکمش مثل صورت اول یعنی میتونه اخذ کنی، جواز تصرف داره. یه مقداری آقا محبت کنید، اون دم در خیلی نشینید، وقتی جا هست یه مقداری جلوتر بیاد که دوستان که میان حواس ما رو پرت میکنن، خودتون که حواستون پرت میشه چی؟ آره، یه مقدار چفتر بشینید، اینقدر که اذیت هم نشید که اون عقب اینجوری نباشه. خب حکمش شد مثل حکم صورت اولا، و کذا اذا کانت شبهه، و کذا اذا کانت محصوره بین ما لا یبتل المکلف بهی و بین ما من شأنهی الابتلاء بهی، و همچنین صورتی که بوده باشد شبه محصوره، البته محصوره بین دو قسم، یک ما لا یبتل المکلف به، مثل اون ام ولد که مثال میزنه خودش، و بین ما من شأنهی الابتلاء بهی، اگر محصوره از این قسم باشه اونم مثل صورت اولا جواز اخذ دارد. این دوستان مفهومش اینه که اگر شبه محصوره باشه و هر همه اقسامش مبتلا به باشه جواز اخذ نداره. دقت میکنید، مفهومش اینه، کما اذا علم ان الواحد المردد بین هذه الجائزه و بین ام ولده المعدوده من خواص نسائه مقصوبون، این مقصوبون دوستان خبر عن نسلا، مثل اون صورتی که دانسته شود که یکی واحد مردد بین این جائزه، این جایزه که به این آقا داده، مثلا یه ام ولد به عنوان جایزه به این آقا داده، و بین ام ولده، یعنی مثلا فرض کنید جایزش کنیز بوده، فرق نمی کنه چی باشه، فرض بکنید کنیزه، اما ما علم داریم بین این ام ولد و اون جایزه یکیش حرامه، ها؟ واحد مردد بین این جایزه و بین ام ولدی که معدود از خواص نسائشه. دوستان چرا ام ولد رو میگه المعدوده من خواص نسائه؟ چون ام ولد که شد دیگه حق فروختنش رو، حق هبه کردنش رو و نقل دادن از ملک خودش رو نداره، میشه مثل خواص نسائش. بدانیم یکی از این دوتا مقصوب است، و ذالک، حالا چون میدانیم یکی از این دوتا مقصوبه دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، گفتیم چرا میتونیم، چرا؟ چون ام ولد از محل دائره ابتلاء ما خارجه. و ذالک لما تقرر فی شبهه المحصوره، این ذالک یعنی جواز تصرف در فرض شبهه محصوره فوق، این جواز تصرف به خاطر اون چیزی است که تقریر شد در شبهه محصوره، من اشتراط تعلق تکلیفی ها بالحرام الواقعی به کون کل من المشتبهین به حیث یکون التکلیف بالاجتناب انه منجزا، شرط تعلق تکلیف در شبهه محصوره، خب تعلق تکلیف به چی؟ به حرام واقعی، شرط تعلق تکلیف به حرام واقعی عرض کنم چیه؟ این بکن دوستان قید اشتراطه، شرط از تعلق به چی؟ مشروط است به چی؟ مشروط است به این که کون کل من المشتبهین، هر کدوم از این مشتبهین به طوری باشد که یکون التکلیف بالاجتناب عنهم منجزن لو فرز کونه هو المحرم الواقعی، اگر ما فرض کردیم حرام واقعی اینه، این مورد خاصه، باید تکلیفش برای من منجز باشه، و صورتی که ابتلا ندارد تکلیفش برای من منجز نیست، حتی اگر بدونم حرام واقعیه. یعنی اگر من علمم داشته باشم این ام ولد حرام واقعی و مقصوب واقعی همینه، بازم تکلیفش برای من منجز بگید نیست. چرا منجز نیست؟ چون محل ابتلام نیست، و چون اینجوریه لزام عرض کنم این از داره بس خارجه. لا مشروطن به وقت ابتلا، یعنی تکلیف اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما همینقدر که مشروط به وقت ابتلا باشه کافیه، نه، لا مشروطن به وقت ابتلا المفروض انتفاعه فی احده ما فی المثال، که تو مثال ما مفروض از انتفاع ابتلا در یکی از این دوتا، یعنی اجمالا میدونم یکی از این دوتا مبتلا به من نیست، علم دارم به این که اونی که ام ولده محل ابتلاء من نیست. فان التکلیف حين اذن غیر منجز بالحرام الواقعی. چرا؟ چون اگه حرام واقعیمون ام ولد باشه از محل ابتلا خارجه. الا ای تقدیرن، الا ای تقدیرن یعنی الا ای تقدیرن منجز نیست، بل الا تقدیرن واحد منجزه. ها؟ یعنی اگر مقصوبمون همونیه که داده به من، اینجا تکلیف منجزه. اما اگر اونی که ام ولد است و دست خودش اون مقصوب باشه، عرض کنم تکلیف برای من منجز نیست. پس تکلیف غیر منجز به حرام واقعی است علی ای تقدیره. چرا؟ لاحتمال کون المحرم فی المثال هی ام الولد. چون احتمال میدم محرم واقعی تو مثال خودمون همون ام ولده باشه، و چون احتمال میدم اون باشه و از محل ابتلاع من خارجه، نسبت به ما ادای اون تکلیف میشه چی؟ شک بدوی. دیگه علم اجمالی وجود نداره و تکلیف منجز نیست. و توضیح المطلب فی محله، محلش کداست؟ علم اصول در بحث، بگید علم اجمالی. تو بحث علم اجمالی عرض کنم اونجا بحثش مفصل میاد. الا ای حالن دوستان، خلاصه بحث این شد که ما در صورت دوم در جایی که شبهمون غیر محصوره باشه اولا، و در جایی که شبهمون محصوره است اما بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاع من خارج باشه، تو این دو صورت اون جایزه رو من میتونم بگیرم، مالکم میشم، استفادهم میتونم بکنم. اما در یک صورت نمیشه، و اون جایزه که شبهه محصور است با علم اجمالی اما بعضی از اطراف از ابتلاع من خارج نیست. چون خارج نیست علم اجمالی میشه منجز. علم اجمالی که منجز شد، من باید از همه اطراف چکار کنم؟ دوری کنم، اجتناب کنم. علتش هم اینه، اونجایی که یک طرف محل ابتلاء من نیست چرا میگیم جایزه؟ گفتیم به خاطر این است که اگر حرام واقعی اونم باشه، باز از دایره بحث من ابتلاء من خارجه، لذا اونو باید بگذارم کنار. نسبت به ما اداش من شک بدوی دارم، وقتی شک بدوی داشتم دیگه تکلیف برای من منجز نیست. دوستان بزرگوار، تا اینجا ما صورت اول و دوم رو تمام کردیم. تا اینجا ایشون الان یه نکته ای میگه. نگاه من اینه که این نکته ای که ایشون میگه مخصوص صورت دوم نیست، هم مربوط به صورت دومه، کمکم کنید، هم مربوط به صورت اوله. ما تو صورت اول و دوم، البته تو صورت دوم تو مواردی دیگه گفتیم اخذ جائز، تصرف بیمانه، بی مشکل، حلال. حالا ایشون میفرماد ما گفتیم اخذش جائزه، اما معناش این نیست که کراهت نداره ها. برخی تصریح کردن تو همین صورت اول و دوما گرچه جائز است اما کراهت داره. دیگه حالا یه گزارش ایشون میده، میگم علامه در منتها عرض کنم این حرفو زده و به سه دلیل هم ایشون عرض کنم خدمتشون استناد کرده برای اثبات کراهت. بعد از این سه دلیل میگه بعضی ها دو تا دلیل دیگه هم گذاشتن، رو شده پنج تا دلیل. پنج تا دلیل برای اثبات کراهت، کراهت اخذ جایزه از سلطان تو این صورت اول و دوم که گفتیم حلاله، پنج تا دلیل برای اثبات کراهت ایشون آورده. یک دلیل خود احتمال حرمته. بالاخره اینو درسته ما نمیدونیم حرامه یا حلاله، اما احتمال حرمت بگید داره. یعنی احتمال، بالاخره این آدم ظالمه، این آدم سلطانه، جائره، احتمال حرمت تو مالش وجود داره، و چون احتمال داره این مالی که به من داده از حرام باشه، همین مقدار کراهت رو ثابت میکنه. که حالا این یه معنای ویژه‌ای داره، سر جای خودش عرض میکنم. این یک. دوم، اون روایاتی که میگه تو شبهات شما چکار کنید؟ احتیاط کنید و اجتناب کنید، مثل دع ما یوری بک، رها کن اون چرا که تو رو به شک میندازه، یعنی از شبهات دوری کن. سوم، اون روایتی که میگه من ترک الشبهات نجا من المحرمات، اینم دلیل سوم. اینا رو به عنوان دلیل برای اثبات کراهت ایشون اینجا ذکر کرده. بعد میفرماید یه دلیل چهارمی رو بعضیا گفتن، و اون دلیل چهارم اینه که بالاخره وقتی شما از سلطان جائر جایزه میگیری، یه مالی رو میگیری، خب محبتش یواش یواش به دلت میشینه. وقتی هم که محبتش به دلت نشست، ممکنه خیلی از کارا رو بکنی که نباید بکنی. اونجایی که باید نهی از منکر بکنی نتونی نهی از منکر بکنی، اونجایی که باید داد بزنی نتونی داد بزنی، اونجایی که باید حق مظلوم رو بگیری نتونی حق مظلوم رو بگیری، چون بالاخره خودت هم شدی بادخوره اون آقا. و تو روایات، تو روایات سیاسیش نکنید آقا، تو روایات داریم عرض کنم اگر از ظالم شما مالی رو دریافت کردید به همون اندازه که شما مال ازش دریافت کردید او از دین شما میگیره، اون از دین شما میگیره. خب اینم دلیل چهارم. و دلیل پنجم هم دوستان یه روایتیست، ایشون میفرماید آقا موسی بن جعفر علیه السلام یه وقتی هارون الرشید روایت داره ها، ایشون رو احضار کرد، آقا موسی بن جعفر رفتن اونجا یه عطایایی رو هارون الرشید به موسی بن جعفر علیه السلام هدیه کرد. بعد امام علیه السلام دقت کنید، امام علیه السلام فرمودن اگر توی بنی تو آل ابی طالب تو سادات، اگر در سادات کسانی نبودن که عذبند و من میخوام اونها رو عروس داماد کنم، این پول رو قبول نمی کردم. من میخوام چون نسل اینا باقی بمونه این پول رو قبول کردم برای اون کار، و الا قبول نمی کردم. دوستان این که میگه این که اصلش رو قبول کردن، این دلالت بر چی میکنه؟ بگید اصل جواز میکنه. اما این که میفرماید اگر این نبود قبول نمی کردم، معلوم میشه یه کراهتی تو این قضیه وجود داره. اینم دلیل پنجم. نگاه کنید، ثم انه صرح جماعت به کراهت الاخذ. یعنی دوستان بزرگوار ایشون نگفت تو صورت دوم یا صورت اول یا هر دو، ما این حرف رو برگردوندیم هم به صورت اول کمکم کنید هم به صورت دوم. یعنی در هر دو صورتی که ما گفتیم جائزه، جائز معناش این نیست که مستحب بگیری یا معناش این نیست که مباحه، معناش این نیست که عرض کنم واجبه. جوازه به معنای اعم اینجا به معنای کراهت، تصریح کردن جماعتی به کراهت الاخذ و عن المنتهى. منتهى مال کیه؟ علامه حلی. الاستدلال له به احتمال الحرمه. ایشون یه دلیل که آورده برای اثبات کراهت، کمکم کنید، چیه؟ احتمال حرمه. همینقدر که احتمال میدی این حرام باشه، اخذش اگه حرامم نباشه لااقل مکروه هست. یه لحظه حواستون به من باشه، ما بعدن خواهیم گفت این احتمال حرمت هر احتمالی نیست، ولو احتمال نیشگولی ها. شما الان تو بازار میرید هر کسی پول به شما بده این احتمال حرمت توش وجود داره، الا اینکه امام معصوم بیاد مثلا یه پولی به شما بده، ولی احتمال حرمت بالاخره توی عموم مالها هست. اونا رو نمیگی ها، میدونه این احتمال حرمت با یه چیزی جمع شده. این احتمال، احتمال قوی حرمته. قوی که میگیم یعنی 20%، 30%، 40%، نمیخوام بگیم 90%، یعنی احتمال حرمتش زیاده، چون یه آدم ظالم سلطان باکش نیست حروم بخوره. یعنی طرف رو نگاه میکنیم این احتمال تقویت میشه، این برای ما کراهت میاره، چون هر احتمال حرمتی کراهت آور بگیر. مراد اینه، مراد اینه احتمال حرمت اون احتمال قوی. با توجه به این که به این پارازیدا ها گوش ندید، عرض کنم خدمت شما به این احتمال حرمتی که از طرف سلطان جائر داره مالی اخذ میشه، این یک دلیل. و به مثل قولهم علیهم السلام دع ما یریبک، دع ما یریبک. دع دوستان حروف اصلیش چیه؟ ودع، ودع یدع و دع، یعنی رها کن، ترک کن آنچه را که به شک میندازه تو رو، اون چرا شبهه درشه اونا رو رها کن، یعنی طرف شبهات نرو. این دلیل دوم. دلیل سوم و قولهم من ترک الشبهات نجا من المحرمات. من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، اینو آقایون محشین دوستان بحث کردن که آیا اصلا این روایاتی که میگه شبهات رو ترک بکنید دلالت بر کراهت به عنوان یک حکم تکلیفی از اقسام پنجگانه احکام تکلیفی میکنه یا نه؟ این دلالت بر اون کراهت داره یا نداره؟ این محل بحثه. بعضی ها گفتن این کراهت، کراهت ناشی از احتیاطه، نه کراهت به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفیه. ما الان از این اشکال گذشتیم، فعلا فعلا میخوام ببینیم اینها ادلهشون چیه، فقط توجه به این نکته هم داشته باشید. خب این سه تا دلیل که کی آورد دوستان؟ علامه در منتها و روب اما یزاد و علازالک. بعضی های دلیل دیگه هم اضافه کردن، علازالک یعنی بر ادله منتها. به چی؟ به ان اخذ المال منهم یوجب محبتهم، اخذ مال از این ظالمین موجب محبت اونهاست. فان القلوب مجبوله، مجبوله یعنی چی؟ یعنی مفتوره، یعنی بر این فطرت، یعنی مخلوقه، یعنی خلق شده بر این فطرت است. بر فطرت چی؟ الا حب من احسن الیها. انسان فطرتاً وقتی کسی بهش احسان میکنه نسبت به اون محبت پیدا میکنه. و یترتب علیه من المفاسد ما لا یخفا. خب وقتی محبت نسبت به سلطان جائر پیدا کرد، مفاسد هم به دنبالش میاد دیگه. یکی از اون مفاسد اینه که دیگه نهی از منکر نمیکنه، دیگه داد نمیزنه، دیگه اونجایی که لازمه و توانش هم حد جلوگیری بکنه جلوگیری نمیکنه. و فسهی، این فسهی دوستان یه دلیل جداگانه ای به نظر میرسه نیست، این تأیید همین ربما یزاده. در روایت هم اینجوری داریم، این روایت دوستان قبلش اینجوری، یه قبلی داره، من اونو بخونم. اول داره امام صادق، امام باقر علیه السلام، ابو بصیر ازشون سوال میکنه، میگه آقا عرض کنم خدمت شما، اگر یه کسی بره برای این خلفای جور کاری انجام بده، پولی دریافت بکنه، حکمش چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود حتی براشون قلم هم نزنید، ولا مدت قلمن. بعد فرمود ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا، شما به دنیای اینها، از دنیای اینها چیزی به شما نمیرسه، الا اصابوا من دینهی مثله، مگر این که از دینش به اندازه‌ای که پول گرفته از دینش میره، یعنی به همون اندازه‌ای که پول از شما میدن از اون کار میخوان. اینا پول مفتکی به کسی نمیدن. اینم در واقع تأیید همین ربما یزاد. دلیل دوستان عرض کنم پنجم، و ما عن الکاظم علیه السلام من قولهی. این روایت دوستان نسبتاً مفصله، یه لحظه حواستون به من باشه، ارزش داره روایت رو عرض کنم، کلش رو براتون عرض بکنم. حالا متنش رو نمیخونم، توضیحش رو عرض میکنم. یه کسیست به نام عبدالله ابن الفضل، از پدرش نقل میکنه، میگه هارون الرشید امر کرد به احضار موسی بن جعفر علیه السلام یوما فاکرمه، اکرام کرد موسی بن جعفر. آخه اینا حالی به حالی بودن، بستگی داشت که اکرام براشون نفع داشته باشه یا کشتن، یعنی همیشه به نفع خودشون عمل میکردن. حالا یه وقتای اکرام اهل بیت براشون عرض کنم به حسب ظاهر نفع داشت، این کارو میکردن، یه وقتایی هم قتل و غارت میکردن دیگه. موسی بن جعفر رو خواست اکرام کرد، حتی یه مبالغی پول هم داره که عرض کنم خدمت شما، دو بدره دینار، دو کیسه دینار به حضرت داد. بعد داره فقاله موسی بن جعفر علیه السلام والله، از بعد از والله دیگه تو عبارت کتابتون اومده، والله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب، اگر نبود که من میبینم کسی را که ارا من میبینم کسی را که تزویج کنم او را به واسطه این دینارا، به واسطه این پولایی که از هارون گرفتم، از کیا؟ من عزاب آل ابی طالب، از عرض کنم بی همسران آل ابی طالب، لئلا ينقطع نسل ابی طالب، به خاطر اینکه نسل ابو طالب قطع نشه، ما قبلتها ابدا، یعنی اگر این نبود به هیچ وجه پول هارون رو من قبول نمی کرد. این که امام قبول کرده معلوم میشه حرام نیست، امام که فعل حرام انجام نمیده به خاطر عزاب بنی ابی طالب، آل ابی طالب، پس معلوم میشه حرام نیست. اما این که میگه اگر این نبود قبول نمی کردم، این معناش این است که در شرایط عادی قبول کردن چون این پولی کراهت داره، حد اقلش اینه، کراهت ازش در میاد. خب این دوستان تا اینجا، از این به بعد دیگه ایشون میره سراغ این که بگه حالا اگر کراهت رو بخوایم برداریم با چیا برداشته میشه.
کراهت ثابت
خب به چه دلیل ما بگیم حرمت داره؟ حرمت نهی اومده بگیم حرامه؟ ما برای حرامش دلیل میخوام. کراهتش حد اقلیست، قدر متیقنه، قدر متیقن، چون قدر متیقنه پذیرفتیم، بیشترشو دلیل میخوام. نهی هم نیومده که شما بگید نهی ظهور در حرمت داره. دلیل حرمتتون چیه؟ چی میگید آقا یه کسی اونجا یه چیزی داشت؟ حل شد؟ خب دوستان بزرگوا، آخرین مطلب بحث امروزمون، ببینید دوستان، ما تا حالا چه کار کردیم؟ تا حالا صورت اول رو گفتیم، صورت دوم رو هم گفتیم، گفتیم این دو صورت اخذ جائزه، جائزه اما مکروهه، جواز داره اما کراهت داره. حالا میخوام بگیم ببینیم آیا راهی وجود داره این کراهت رو مرتفعش کنیم؟ بگید پوله رو بگیریم که هم پوله دستمون نره، بگید هم کراهت از بین بره، میشه یا نمیشه؟ حالا اینو میگم برای که مطلب جا بیفته ها، شوخی میکنم باهاتون. ببینید دوستان، ایشون یه راههایی نشون داده، میگه یه راهش اینه که از خود این بنده خدایی که از بنده خدا که معلوم نباشه، از این عرض کنم کسی که جایزه رو به شما داده، اون سلطان، اون ظالم، عرض کنم بپرسید بگید این مال از مال حلالته یا از مال حرامه. اگر خودش گفت آقا این مالی که من دارم به تو میدم از درآمد کشاورزیمه، از اون مالیاتای زورکی که از مردم میگیرم، بگو نیست، ایشون میگه کراهت برداشته میشه. اگر خودش اومد گفت این مال از قسم حلال از اموال منه، ایشون میگه کراهت برداشته میشه. خب اولا دوستان، این حرف رو هم از علامه حلی در منتها نقل کردن، هم از محقق اردبیلی نقل کردن. جالب، مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض میگه هیچ اختلافی هم در این مسئله نیست. خب حالا یه کسی سوال کنه بگه آقا این بابا ظالم هست، جائر هست، ها، حق مردم رو غصب کرده، مال حرام هم میخوره، حالا بیاد به شما بگه آقا از مال حلال شما بپذیری، همین؟ آخه یه آدم عادلی نیست که شما بگه آقا حرف شما من بپذیرم، که چجوری میشه این آدم با این اوضاعی که داره به ما بگه آقا این مال از مال حلالمه، شما عرض کنم خدمت شما بپذیری؟ دلیلش چیه دوستان؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون دلیلی که اینجا ذکر کرده اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، دلیلی که ایشون ذکر کرده اینه. ممکنه بگیم ما دلیل این مسئله این است که قول ذلیت رو ما باید بپذیریم، شرط عدالت هم توش نیست. یعنی اگر این کتاب دست منه، فرض کنید عادلم نیستم، ها، منی که نعوذ بالله فاسقم و این کتابم دستمه، اگر گفتم این کتاب مال منه، بگید قول من چون ذلیتم پذیرفته شده است، و این آقای سلطانم بالاخره مال حلال داره، مال حرامم داره، میگه آقا این مال از مال حلالمه، ذلیت هست یا نیست؟ چون ذلیته ما بگیم حرفش پذیرفته شده است، از باب این که ذلیت است حرفش رو بپذیریم. مثل جایی که بیانه اقامه بشه بر مالک بودنش، یعنی دو تا شاهد عادل بیان بگن آقا این مالی که به تو داده ما شاهدیم، این مال بگو از کشاورزیشه، از مال حلالشه، چطور اگه بیانه اقامه بشه ما میپذیریم؟ خب یدم قرینه است دیگه، همینجور که بیانه دلیله، کمکم کنید، یدم دلیله، ولذا همینجور که بیانه رو میپذیره ما ید رو هم بپذیریم. حالا ممکنه یه کسی بگه آقا بالاخره احتمال حرمتش که دفع نشد، که احتمال حرمت سر جای خودش هست، همینجور که قبلا احتمال حرمت داشت الانم احتمال حرمت سر جای خودش هست. ایشون میفهمد خب احتمال حرمت سر جاش باشه، هر احتمال حرمتی که باعث کراهت عقص نیست. عرض کردم شما ممکنه از هر آدمی ولو آدم عادلم پولی دریافت بکنید، این احتمال حرمت درش وجود داره. پس ما اگر میگیم احتمال حرمت باعث کراهته، اون مال وقتی است که طرف مقابل آدم ظالمه، آدم غیر متبرع از حرامه، خودش هم نگفته این از اقسام حلاله، این وقتی خودش میگه لااقل بخشی از احتمالات حرام اینجا دفع میشه و میشه مثل موارد دیگه. نگاه کنید دیگه بیشتر از این نمیرسم. ثم انهم ذکروا ارتفاع الكراهه به امور منها. منهای بعدی کجا اومده دوستان؟ اول صفحه 171، یعنی یه صفحه و نیم این منها کار داره. اخبار المجیز به حلیته. مجیز یعنی چی؟ ها، جایزه دهنده، یعنی اون سلطانه خودش بیاد خبر بده به حلیتش، بگه آقا این از قسم مال حلال منه. به ان یقول هذه الجائزه من تجارتی او زراعتی او نحو ذلک مما يحل للآخذ التصرف فيه، بگه آقا این از مال حلالمه، برای تو جائزه تصرف کنی درش. و ظاهر المحکی عن الریاض، اینا گزارشه ها، ظاهر اون چه حکایت شده از ریاض، ریاض مال سید علی طباطبایی، تبعا لظاهر الحدائق، به تبع ظاهر حدائق. حدائق مال کیه؟ محدث بحرانی، محدث بحرانی با هی جیمی. انه مما لا خلاف فیه، ظاهر اون چه حکایت شده از ریاض به تبع ظاهر حدائق این است که هیچ اختلافی درش نیست. و اعترف ولده، ولد کی؟ ولد صابریاز، یعنی ولد سید علی طباطبایی که بهش میگن سید محمد مجاهد، سید محمد مجاهد، سید محمد طباطبایی فرزند سید علی صابریازه. فل مناهل، در کتاب مناهل خودش اعتراف کرده ایشون به انه لم یجد له مستندن، ایشون گفته آقا ما هیچ دلیلی برای این نداریم که اگه خودش گفت بپذیریم و کراهت برداشته بشه. البته مع انه لم یحک التصریح بهی، با این که سید محمد مجاهد، انه ضمیرشو بزنید به ولد صابریاز یعنی سید محمد مجاهد، با این که خود سید محمد مجاهد حکایت نکرده تصریح به این حکم را مگر از اردبیلی، ثم عن العلامه طباطبایی که بحرالعلوم باشه، مگر از اردبیلی و بحرالعلوم ایشون نقل نکرده، یعنی دیگران دیگه نقلی نداشته ازشون. خب حالا دلیلش چیه دیگه میمونه برای فردا، عرض کردم اصلشو میمونه برای فردا. سوال این است که اون خب که میاد کراهت شرعی رو اثبات میکنه یا نه؟ آره دیگه، این معناش همینه دیگه، معناش اینه که دلیلیتشون نپذیرفته اگر کراهت.
شیر دل 84 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80